أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، من قبل از اینکه بحث جدید رو شروع بکنم، یه دو تا نکته از قبل مونده، چون من این جزوه ها رو نگاه میکنم، دوباره مرتبش میکنم، گاهی میبینم یه چیزایی مثلا از قبل جا افتاده، باید و مهمم هست بعد گفته بشه. یکی اجازه بدید من ببینم کجا بود، خدایا، بعد یکی برای این عبارت ایشون توی الخامس اول مطلب پنجم که آیا الفاظ وضع برای ذوات معانی شدند یا برای معانی مراد، اونجا خط فکر میکنم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، بعد مثلا به کتابه شما خط ششم هفتم باشه که میفهمد فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فيه کما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع. این عبارت رو پیدا بکنید. پیدا شد؟ خط چندم میشه که بقیه هم پیدا کن. آفر. خب ببینید، من اینو اونجا که توضیح دادم مطمئنم اشتباه براتون توضیح دادم، یعنی دقیق نگفتم، همینجوری رد شدم ازش، چون بعدن که نگاه کردم جزوه رو دیدم حواسم نبوده اینو اصلا توضیح ندادم. ببینید، این فانه لا مجال حاصل خلاصه یک اشکال به قول معروف مقدر هست. بحث اینجا راجع به چی بوده قبلش؟ بحث راجع به این بود که آقا لفظ اگر بخواد برای مراد وضع شده باشد یه اشکالی لازم میاد، و اون این که ما اصلا چیزی به اسم وضع عام، موضوع له عام نداشته باشیم. چرا؟ چون گفتیم اراده چی هستش؟ چهار قسم هست. ما یک اراده عرض شود خدمت شما که کلی یعنی مفهوم اراده داریم، یک اراده جزئی یعنی اراده خارجی داریم که در خارج محقق میشه و اون لا یمکن صدقه علی کثیرین، جزئیات متعدده داره، یه وجود ذهنی از اراده داریم و یکی هم اراده انشایی که الان رو قبلا توضیح دادم، فقط ازش عبور میکنم. اون اشکال مبتنی بر این بود که اراده چی باشه؟ اراده خارجیه بوده باشه. گفتیم وقتی شما میگید معنایی که متکلم اراده کرده است اون معنا رو، یعنی اراده خارجی که در خارج اون معنا رو خواسته و خواسته تفهیم بکنه، و این میشه اراده خارجی. چون اراده خارجی جزئیه، بنابراین شما هیچ لفظی پیدا نمی کنید که وضعش عام و موضوعش هم عام بوده باشد. حتی تو اون الفاظی مثل اسماء اجناس و مشتقات و امثال ذلک هم باید بگید وضع عرشبت موضوع له خاصه، بعد اینطور بگید. بعد ایشون عرشبت خدمتتون که گفتن در نتیجه ما نتیجه میگیریم که بنابراین اراده نمیتونه جزء معنای موضوع له قرار گرفته باشه. این فانه میخواد یک اون اشکال رو به یه وجه دیگری برگردونه، جواب از یک سوال مقدره و یک اشکال مقدر دیگری است. اون اشکال مقدر چیه؟ اشکال اینه که ممکنه کسی بگه خب اون اراده‌ای که ما داخل میگیریم در معنای موضوع له، ما اراده خارجی رو نمیگیریم که این اشکالی که شما میگید لازم بیاد. اراده چی رو میگیریم؟ مفهوم اراده رو میگیریم که یک معنای کلیه، بنابراین در مثل مثلا اسماء اجناس و نمیدونم در مثل ارشاد به خدمت شما که مشتقات و امثال ذلک، در اونها اون چه موضوع له هست معنای کلی میشه دیگه، معنای جزئی دیگه نمیشه، چون معنای خودشون که ذات معناشون که کلیه، اراده هم که ما اراده مفهوم اراده گرفتیم که یک معنای کلی هستش، بنابراین اساسا مشکلی پیش نمیاد، این اشکالی که شما گفتید لازم نمیاد. این فانه مجال میخواد اونو دفع کنه، این اعاده اشکال رو برگردونه. بگه نه اینجوری هم اشکال کنید بازم ما جواب میدیم. چجوری؟ فمد لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده. تا قبل از این بحث اراده خارجیه بود، از اینجا میگه هیچ مجالی نیست برای اینکه کسی بیاد بگه مفهوم اراده اخذ شده است فیه در معنای موضوع آن له کمال آیخفا. دیگه توضیح نمیده، میگه همون گونه که واضحه و پوشیده نیست. توضیحش اینه، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما به مراجعه میکنید به کلمات اون کسانی که قائل هستند به این که لفظ وضع شده است برای معنای مراد، بلوجدان میبینید اونها دارن اراده خارجیه رو میگن، مفهوم اراده رو کار ندارن، یا اون معنایی که متکلم خارجی که این لفظ رو گفته در اون لحظه اراده کرده اونو میگن و اون اراده خارجی است، اونم جزئیه. این که شما بیاید مفهوم اراده رو بخواید دخیل بگیرید، این کسی است که لا یقول بهی احد، هیچکی همچی حرفی رو نزده، لذا ایشون اینو میفهمد لا مجال. این یه نکته بود که اینو من اونجا که گفته بودم اونو مثلا همونجوری این مفهوم الاراده رو دقت نداده بودم بهش که فرقش با بحث قبلی چیه، شاید اصلا گفتم به شکل همون اراده خارجی گفتم و اینو نمیدونم، اما به نظرم اومد که این باید تکرار بشه. این یه نکته. یکی دیگه عرض شود که اگر من براتون پیدا کنم جلسه 4-8 حاشیه صفحه 1، راجب کلام شیخ الرئیس و محقق طوسی گفتن ایشون که این دو نفر این جمله‌ای که دارن که میگن الدلالت و تابعتون للاراده باعث شده بعضی مثل صاحب فصول توهم کنن، خیال کنن مرادشون این استش، وقتی میگن الدلالت و تابعتون للاراده اینها میخواهند در واقع قائل بشن به این که لفظ وضع شده است برای چی؟ برای معنای مراد از این کلام اینها. اینو من باز یادم اونجا قشنگ توضیح ندادم که چجوری این جمله میخواد این توهم رو ایجاد بکنه. بفهم محقق عراقی اینجا یه بیانی دارن که خیلی واضح میکنه مسئله رو که چرا صاحب فصول میگه این جمله ربط دارد به مانحنفی و داره اینجا رو میگه، انگار مثلا اونها لازمه این فرمایشون نیست که در مانحنفی قائل بشوند به این که لف وضع شده است برای چی؟ برای معنای مراد نه ذات معنا. میفرماد که وجهش اینه، در صورتی که لفظ برای معنای مراد وضع شده باشه قطعا دلالت لفظ بر معنای مراد متوقف بر اراده هست دیگه، چون اگه بخواد بر معنای موضوع لش دلالت بکنه جز معنای موضوع لش چیه؟ این است که این معنا مراد متکلمم باشد. تا اراده نکرده باشه این نمیتونه دلالت بکنه، اون وقت دلالت و تابعتون للاراده معنا پیدا میکنه. اما اگر شما بگویید نه لفظ وضع شده برای ذات معنا، اون مبنای اولی که خود ایشون هم قبول داشت، اگه اینو بگید اینجا دلالت تابع اراده نیست و لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق، چه متکلم اراده کرده باشد چه نکرده باشد کاری به اراده متکلم نداره. خب معلومه که یه همچین دلالتی متوقف بر اراده نیست و اون وقت دلالت میشه دلالت چی؟ تصوریه. خوب هم دقت کنید، اون دلالتی که ایشون میگه دلالت چیه؟ تصوریه هست، دلالت تصوریه. این که همین که این لفظ رو میگن معناش به ذهن بیاید، اگر شما بگید معنایش عبارت است از معنای به اضافه اراده، این نیاز به اراده داره برای که به ذهنتون بیاد و تصورش کنید، فقط کار نداریم تصدیق هم بکنیم، اون یه بحث دیگر است که بعدم مصنف ادعا میکنه کلام اینا معروف دلالت چیه؟ تصدیقی است. مثل صاحب فصول اینا برداشتشون از این دلالتی که اینا گفتن دلالت تصوری است، یعنی میگن آقای شیخ الرئیس و آقای محقق طوسی میگوین دلالت تصوری تابع اراده هست و تا اینها قائل نباشند به این که الفاظ وضع شده اند برای معنای مراد متکلم نمیتونن همچه حرفی رو بزنن، چون اگه لفظ برای ذات معنا وضع شده باشد چه متکلم اراده کرده باشد چه نکرده باشد معلومه که تصور این معنا از گفته شدنش و به ذهن زدن این معنا و دلالت تصوری لفظ بر این معنا هیچ متوقف بر اراده متکلم نیست. این حالا اینم یه نکته بود که اونجا ما اصل بحث رو درست حس میکنم که تنقیحش نکردیم، که بعد حالا خواستیم بهش اشکال کنیم که برهم مصنف فرمودن اصلا این دلالتی که اینا میگن دلالت چیه؟ تصدیقی رو دارن میگن، کاری به این حرفا ندارن، بحث موضوع الله اینا اصلا هیچ ربطی به کلام اینها چی ندارد. اینو حالا از اونجا جا مونده بود که باید میگفتیم. اما امروز ایشون وارد بحث ششم میشن، 13 تا مقدمه قبل از ورود در بحث‌های اصولی ایشون به عنوان مبادی تصوریه و تصدیقیه داره بیان میکنه. الان میخواد مسئله ششم رو بیان کنه. مسئله این مثلا یکی از اون بحثای تاثیرگذار و مهم آخر بس، باز اینم ثمرهش رو مثل اون قبلی میگیم که ثمرهش چیه، ثمره این بس. ایشون بفرمین کلمه هستن دیگه، کلمه
ول
چی؟ باشه، صدا هم جزء کلمه میشه، هر چی که از دهان خارج میشه و پرتاب میشه این لفظه. من تو حالا معنا داره معنا نداره، لفظ مهمله، لفظ هر ساعت خدمت شما که معنادار هستش، اون اقسام انواع لفظ، اونا لفظ مثلا معنادار و اون معنا نیستن، مثل دیز مثلا که حالا اون آوام نیست اما در این حال معنادار نیستن، اینا الفاظ مهمله هستن. خب از سادس میفرماید که آقا ببینید یک کلمه ای رو نحویون گفتن، میخوام بگم ریشه این بحث سادس چی، از کجا این بحث اصلا پیش اومده در اصول. نحویون یه جمله ای دارن میگن آقا للمرکبات وضع کما فی المفردات، میگن همونطور که مفردات مثلا تو قضیه زیدون قائمون، ضرب زیدون و امثال ذلک، همونطور که مفردات این قضیه وضع دارن و وضع شدن برای یک سری معانی که مربوط به اونهاست، مرکبات هم وضع برای چی شدن؟ معنا شدن. خب این جمله‌ای که نحویون گفتن دو پهلوه، این باعث شده یه سریا مثل همین عرشبت خدمت شما که اگه اشتباه نکنم اینم همون صاحب فصول باشه باز دوباره، از این جمله توهم کردن که مراد از مفردات که اینا میگن للمرکبات وضع کما فی المفردات، منظور از مفردات رو اینا چی گرفتن؟ گفتن آقا تو جمله ما مسند داریم، لفظی که دلالت بر مسند میکنه مثل زید، لفظی که دلالت بر مستند الیه میکنه مثل چی؟ قائم، هیئاتی که وجود داره، هر هیئتی که به وضع نوعی یک معنایی براش چی شده؟ قرار داده شده، مثلا مثل اینکه جمله اسمیه، هیئت جمله اسمیه دلالت بر تاکید میکنه، دلالت بر استمرار ثبوت مسند برای مسند الیه میکنه، اینا همه موضوع لهاشه، برای معانی متعددی وضع شده. یا مثلا مضاف و مضاف الیه که دلالت بر چی میکنه؟ اضافه ملکیه هست، اضافه ارشاد اختصاصیه حساب میشه، اضافه ظرفیه حساب میشه، اضافه بیانیه حساب میشه، اینا همه معناست که این هیئت گونه قرار گرفتن و مضاف و مضاف الیه در کنار یکدیگر این معنا رو چیکار میکنه؟ دلالت میکنه، این هیئته. به اون مفرد به عنوان مادهش ما کاری خیلی نداریم که میگیم کتاب و زیدن، به کتاب و زیدش کار نه، اونا خودشون معنا جدا دارن، بعد این کتاب و زیدن باز خودش یک معنای چی دیگری دارد و حیات متعددی که هست، مثلا فرض کنید تقدیم و ماحق و تأخیر، ایاکه نعبد باید میبود نعبد و که مفعول باید بعد از فعل بیاد، اومد جلوتر، این دلالت بر چی دارد؟ یفید الحصر و تخصیص، این مفید حصره که یعنی عبادت ما منحصر در توست، ما کسی دیگری رو عبادت نمی کنیم. اگه میگفت نعبد و که این نفی معدا نمی کرد، فقط اثبات شی می کرد که ما تو رو می پرستیم، اما اینکه غیر تو رو نمی پرستیم دلالت نداشت. وقتی مقدم کردن این تقدیم یه هیئته، یه شکل قرار گرفتن کلمات در کنار همدیگه، چیزی که باید بعد می اومد حالا قبل اومده مثلا، و این میگن موضوع له دارد، دلالت دارد. ایشون خیال کرده وقتی نحویون میگن للمرکبات وضع کما فی المفردات، منظور از مفردات همه اینا رو میگیره. خب بنابراین برای جمله دیگه چیز دیگه باقی نمونه که جمله عبارت هست از مواد و حیات، یه سری مواد دارن الفاظ و یک سری حیات دارن این الفاظ، که حالا این حیات معمولا وضعشون نوعیه، مواد هم وضعشون چیه؟ شخصی هستش. بعضی الفاظ هم دو تا وضع توش هست، مثلا مثل الفاظ مشتقات مادهشون وضع شخصی داره، مثل قائم مادهشون یعنی قاف و یا و میم، این وضع شده است برای دلالت بر حدث قیام در ضمن هر وزنی که میخواد باشه، باشه تو ضربه باشه، تو ضارب باشه، تو ببخشید قامه باشه، تو قائمون باشه و تو هر ماده دیگری که باشه، فرقی نمیکنه. این برای مادهش برای این معنا وضع شده و هیئتی که روش اومده باز وضع نوعی داره، یعنی هیئت وزن فاعل وضع شده برای دلالت بر اون شخصی که فعل و حدث از او صادر شده، در ضمن هر ماده‌ای که باشه، در ضمن ماده قیام باشه بشه قائم، در ضمن ماده ضرب باشد بشه بعد ضارب و باز هاکذا. حالا کار نداریم، خلاصه ایشون گفته مفردات که اینا میگن همه اینا رو میگه، بعد اون وقت گفته خب پس اینا منظورشون از جمله چیه؟ وقتی از مرکبات چیه؟ میگن مرکب که میگن یعنی باز همه مفردا رو که رو هم بذاریم که مثلا بشه جمله. همه این مفردات یعنی مواد مفردات، حیاتش رو، همه رو که بذارید رو هم دیگه، آیا اینجا باز این یه وضع دومی جداگانه مخصوص به خودش داره یا چی؟ نداره. بحث سر اینه تو اسادس. بحث سر اینه. از کجا این بحث در اومده؟ از این جمله نحویون. چرا؟ چه برداشتی کرده ایشون از این جمله نحویون؟ اون مفردات رو وقتی خواسته معنا بگیره، اومده یه معنای گلگشادی معنا کرده دیگه. برای مرکبات که میگن للمرکبات وضع کمال فعل مفردات چیزی نمونده، مجبور شده بگه آقا اینا که میگن للمرکبات منظورشون نیست، یعنی همون مفردات که رو هم بریزی تو این تشت که عمل ریخته با هم دیگه، باز نگاه کنی این یه وضع جداگونه آیا دارد یا ندارد، غیر از وضع اون مفرداتش وضع جدیدی دارد یا ندارد. حالا چرا این بحث رو اصلا کردی که همون ثمره بحث بوده باشه؟ حالا میخوام بگم اصلا این بحث رو چرا ایشون اینجا مطرح کرده؟ این چه ثمره ای داره؟ برای چی اینو گفته؟ ما یه بحثی داریم به نام مجاز در مرکبات. همونطور که در مفردات مجاز داریم، مثلا اسد در معنای غیر موضوع الله خودش استعمال میشود، مثلا در استعمال نمیشه، در رجل شجاع مل قرینه میگه رأیت اسدن. آیا مرکبات هم استعمال مجازی دارند یا ندارند؟ ایشون معتقده، میگه ما در مرکبات و در جمل استعمال مجازی داریم. مثلا میگه رأیتو که، عرشبت خدمت شما که، حالا جملهش رو من اشتباه نگم دقیقا، ارا که تقدم رجلن و تو اخرو یا تو اخرو چی اخرا، میبینمت که یه پا میذاری جلو و یه پا میذاری عقب، یعنی میخواد بگه مرددی، نمیخواد واقعا بگوید که تو داری یه پا میذاری جلو وایسادی اینجا هی داری برای ما رقص پا میکنی، یه پا تو میذاری جلو هی یه پا تو میذاری عقب، اینو نمیخواد بگه واقعا، میخواد اشاره کنه به این که تو چی هستی؟ مرد. پس اومده این جمله رو استعمال کرده در این جمله، در این معنا، معنی مستعمل فیش نه رأی تو که مترددا، به جای اینکه اما چی گفته بجاش؟ بجاش گفته رأی تو که تقدم رجلن و تو اخر و چی؟ اخرى و امثال ذلک.
استعمال خبر به جای انشاء و
حالا موارد زیادی داره. حالا این یه نمونه رو داشته باشید فعلا. تو این مثال ایشون گفته این مجازه. خب بعد گفته اگر این بخواد مجاز باشه، مجاز بلا حقیقت که ندونیم، یعنی باید لفظ اول یک معنای موضوع لهی داشته باشد، بعد در اون موضوع له استعمال نشود، در غیر موضوع له استعمال بشود، بنابراین این بشود مجاز. خب میگه خب این باید کل این جمله یک موضوع لهی داشته باشه غیر از موضوع لای مفرده، چون ما میخوایم بگیم اینجا مجازه در کلمه نیست، الان رجل مجازه تو معنای خودش استعمال شده، تو قدم مجازه تو معنای خودش استعمال شده به لحاظ مفرده کلمه، تو آخر مجازه نه تو معنای خودش استعمال شده، رأی تو که مجازه، همشون تو معنای خودشون استعمال شدن. پس معلوم میشه برای مجموعه جمله غیر از اون مفرداتش هم از مواد و حیات یه وضع دیگر و مستقلی هست، برای معنای دیگری وضع شدن که اینا الان در اونجا استعمال نشدن، تو معنای غیر موضوع الله استعمال شدن، شده مجاز. اینو از کجا در میاری؟ اینو از کجا میخوای ثابت کنی؟ میگه آها نحویون میگن، میگن للمرکبات وضع انکما فعل مفردات، از اونجا و از اون برداشتی که از اونجا کرده، این مجاز بودن این گونه جملات رو چیکار کرده؟ درست کرد که جمله مجاز باشد نه مفرد مجاز بوده باشد، واسه این کارو بکنه که یه بحثی خودش توی نحو و تو اصول هم همینطور مطرحه که این خودش بحثی. حالا پس این ثمره این بحث مشخص شد که این بحث اصلا چیه، یهو مثلا آقا این جمل خودشون وضع جداگونه دارن، حالا اصلا داشته باشن یا نداشته باشن که چی، میخوای به کجا برسی؟ میخواد این وضع در این مجاز در مرکبات یه جوری تصحیحش بکنه که بگه خب اینا یه موضوع لای دارن که پس حالا در غیرش استعمال شدن، شده چی؟ مجاز. بله همین
داره.
حالا میرسیم.
استفهامو میبینی یه معنا داره.
بله دقیقاً همینطور.
خب این منظورشون این بوده، این دیگه حالا چی داره؟
خب میگم اونجا چون یه بحث دیده، آدم وقتی با پیش داوری ذهنی، وقتی از قبل میخواد یه نتیجه رو یه جای دیگه بگیره، این یکی از مغالطات ذهنی که برای علما زیاد پیش میاد. شما وقتی که از همیشه حواستون باشه، ذهنتون رو از اون مدعای قبلیتون خالی بکنید. وقتی میخواید با ادله روبرو بشید، حالا هر دلیل، حالا ایشون الان دلیلشون کلام نحویونه، تو این مسئله شو مسئله نحویه، ما میخواییم با آیات، با روایات اینها یه موقعی روبرو بشیم، ازشون استنباط بکنیم. شما اگر نتیجه رو از قبل گرفته باشی دنبال دلیلش بگردی، از دلیل همونو میفهمی که از قبل نتیجه گرفتی. یعنی قاعدش همینه ها. یعنی الان مثلا شما نگاه کنید مرحوم علامه هلی وقتی که او بحث منزوعات بئر رو که بعد از ایشون دیگه برطرف شد، تو قبل از ایشون همه میگفتن چاه اگر توش میته‌ای بیفتد آبش نجس میشه، و تا این نزعهایی که گفتن برای فلان حیوان اینقدر سطل بکشید، برای فلان حیوان اینقدر بیشتر بکشید، برای اون یکی اینقدر کمتر بکشید، تا اینا رو نکشه آب پاک نمیشه، قابل استفاده نیست، غیر از اینکه حالا حیوانو در میاری اون لاششو بعد آبم بکشید که این آب بجوش و این پاک بشه. این روش تطهیرش میدونستن، اون نجسه، حرام استفاده ازش. ایشون که اومد وقتی نگاه کرد، اولا به ذهنش چی اومد؟ اولا به ذهنشون اومد که نه، اینا از باب اون قضارت عرفیهی که وجود داره، این آب چا تعطیل میشه دیگه، کسی اون چا رو ازش استفاده نمی کنه، به خاطر اون کراهت عرفی، برای اینکه حضرات اینو برطرف کنن و این چا دوباره زندش کنن، گفتن این کارو بکنید، این یه کراهتی داره فقط نهایتاً، و یه استحبابی داره که این آبا رو بکشید، نه اینکه عرض شد خدمت شما که شاید همون آبش هم استفادهش هم کراهت نشه، کراهت قذارت عرفیه منظوره که عرف تپش نمیگیره دیگه از این آب استفاده کن. اما وقتی شما اینا رو میکشید، حالا بعضی حیوانات که درشترن بیشتر آبا خراب میکنن، مقداری بیشتری ازش میکشید دیگه، عرف خیال شدن که آب عوض شد، چون از زیر میجوشه باز آب چی میشه؟ عوض میشه و دیگه الان آب مثلا خوب و گوارا و خوبی هستش، بریم استفاده بکنیم. این اول به ذهنش اومد، اما همین نکته رو توجه کرد که نکنه من خودم چون تو خونمون چاه دارم و هر دفعه یه موشی، گربه‌ای، سگی، نمیدونم گوسفندی چیزی میفته تو این چاه، پدرمون در میاد تا لاشه اونو در بیاریم و بعدش این همه نزع بر بکنیم، بعد اون آبش نجسه، باز آبشو بعد تو بالوعه بریزیم، بالوعهش جای باشه باز از زیر به اینجا نفوذ نکنه، اون چیزایی که تو فقه گفته شده. شاید به خاطر این مشکلاتی که هست که من ذهنم داره اینجور برداشت میکنه از دلیل. این یکی از اون مشکلاته، همیشه باید دقت بکنیم. لذا یه اصطلاح آره، شاید من واقعا خب خودم شادم تو خونه، خودم گرفتاری دارم، به خاطر اینه که دارم ناخودآگاه شیطان اومده ذهن من داره دخل و تصرف میکنه، یه چیز دیگه دارم میفهمم، بابا این چه ربطی داره؟ بعد اون وقت ایشون اومد گفت خب راه داره، ما باید چامو پر کنم، دستور داد اومدن چای خونه شو چیکار کردن؟ پر کردن. چاهی که پر کردن دیگه خیالش راحت شد، چاهی نده، پر کردن ها، یعنی دیگه این چاه دوباره باید کنده بشه بشه چاه، یعنی الان من دیگه هیچ چاهی ندارم. بعد اون وقت نشست دوباره روایتو بررسی کرد که حالا بازم همون فهمو دارم یا اون فهم من اشتباه بوده به خاطر اون هوای نفسم بوده، یا حالا اون هدفی که داشتم، نتیجه‌ای که می‌خواستم از قبل بگیرم، حالا هر چی. و بعد اون وقت که ایشون نشست و دوباره نگاه کرد، دید نه، نظرش عوض نشد و همون بوده، و اون موقع فتوا داد. و بعد از ایشون هم با بیانات و تقریراتی که ایشون کرد از روایات، بقیه هم دیگه کسی قائل نشد. یعنی یه چیزی که تا قبل از او همه ضدش رو میفهمیدن، بعد از اینکه ایشون اومد توضیح داد و گفت نه اینطور نیست، با تقریراتی که ایشون کرد از روایات دیگه، بعد از او هیچ عالمی تقریبا ما میتونیم بگیم قائل به این که اینا نجسه نشد. همه گفتن آب چاه مثل آب جاریه، آب کر میمونه، حکم آب کر داره، پاک. اینا هم که گفتن مستحباته، اینا واجب نیست. اینا قبل از علامه بودن، آره اینا مال قبل از علامه.
ولی دلیل برای آب چاه که پاکه به خاطر اون مخزن آبی که زیرش داره است.
آره دیگه، چون میجوشه میاد و اصلا حتیشون ادله دیگه هم آورد، گفت شما تو ادله دیگه هم نگاه میکنید، آب چاه رو آب جاری میدونن تو روایات، تعابیر رو از ادله دیگه آورد، بعد به زمینه اونها گفت خب اصلا معنا نداره که حضرت بیاد اینجا بگه خب این که اصلا وقتی که حکم کور داره چرا باید نجس بشه بعد که بعد بکشی؟ بعد گفت پس این نجس نشده، گفت حالا نجس نشه پس چرا گفتم بکشی؟ نشست فکر کرد، گفت لابدی حکمتی داره، اما به نجاست ربطی نداره، حالا با همون حکمتی که به ذهن خود گفت این حکمتش ممکنه باشه، اما اصل قضیه رو از جای دیگه ثابت کرد. اون بو اینا که آره بحثش شده، اون که کرم که باشه باید آره اون بحث شده است، بله درست. نه اینا میگفتن حتی همین که خورد میگن همین مردار افتاد توش تمومه، یعنی دیگه باید بکشیم اون آب رو، همین الان گرفتی کشیدش بیرون باز میگه باید اون تعداد سطل ها رو بکشید. بله آره، مثلا
شطور داخل
یه چای قدری، اون چایش خیلی درست بوده یا بچه شطور بوده مثلا. بعضی موقع راست میگه چا، من دیدم چاهای بزرگ هم هست که اصلا دهنشون بزرگه، فرق میکنه. حالا یا اینکه اون چطورش بچه چطور بوده به قول آقا مثلا، اینا همه امکان داره. خب بگذاریم از این بس. اینو من استطرادن گفتم چون آقا پرسید که آخه چرا ایشون همچین برداشتی، مثلا معلومه اینا کلامشون چیه؟ نه، ایشون یه گیری یه جای دیگه داشت، می‌خواست بس مجازه در خلاصه جمل رو درست بکنه و توجیهش بکنه به لحاظ نحوی، بعد دنبال یه کلام از نحویون میگشت. میگم نتیجه رو گرفته بود که واضحه اونجا مجاز در کلمه هست و از این جهت پس ما باید یه جوری یه موضوع لای برای اینا درست کنیم. خب کجا موضوع لای نحویون؟ گفتن جمل داره، اینها جمله به این قشنگی از اینجا میفهمیم. اون مفردات این مرکبات، مرکبات یعنی جمل، اینجور در نظر گرفت. خب حالا الان میگیم، بذارید اجازه بدید الان برسیم. این پس ریشه بحث که این بحث کجا در اومد و ریشه توهم چی بود و این توهم ثمرش کجاست، یعنی اینو گرفتن که کجا ازش استفاده بکنن. مرحوم مصنف با دو تا استدلال میگه آقا به نظر ما این خلاصه توهم چی هستش؟ باطل هستش. استدلال اولشون اینه، میگن غرض از وضع چیست؟ تفهیم و افاده چی؟ معنا به مخاطبه. وضع در مفردات، حالا به مواد ها و حیات، و شما چون گفتید مفردات یعنی مواد و حیات، همه رو دیگه گرفتید تو مفردات دیگه، درسته؟ وضع در مفردات به مواد و حیات تمام معنای مراد متکلم رو از این جمله رو داره به مخاطب منتقل میکنه، افاده میکنه یا نمیکنه. فرض اینه که همه معنا رو داره چیکار میکنه؟ میرسونه. بعد اگه کسی بیاد قائل بشه بعد که خب خود این جمله و مرکب رو هم دیگش، باز که اینا رو میریزیم تو تشت، باز یه وضع دیگری چی؟ دارد، وضع جدیدی برای مجموعه این مرکبات هستش. این وضع یا میشه بلا غرض و لغو و یا میشه تحصیل چی؟ حاصل. چجوری؟ به چه بیانی؟ اگر شما بیایید بگید آقا این وضع شده است برای افاده همون معنایی که مفردات داشتن برش دلالت میکردن، یعنی موضوع لهش همون است، هیچ چیز دیگر و جدیدی نیست، موضوع لهش جدیدی ندارد، همون معنایی که این مفردات بود داشتن دلالت میکردن این مجموعی برش بس شده، هیچ معنای جدیدی رو نمیخواد افاده بکنه و تفهیم بکنه، این میشه تحصیل چی؟ حاصل. یعنی شما میگید غرض دارد، لغو نیست، اما غرض چیست؟ همون که مفردات هم میرسون، میشه تحصیل حاصل. و غرض آخه باید غرض باشه. یه موقع ما شما بخواید از این تحصیل حاصل فرار کنید، میگید نه خب اساسا غرض نداره، همینجوری وضع کرد، میگه خب اونم که دیگه لغو، مگه دیوانه است الکی وضع بکنه برای تفهیم هیچ معنای این وضع رو انجام چی نده. میگه یه موضوع لغ مثلا مردد مجمل توهمی دارد و حالا اونم چیه نمیدونیم، و اصلا تفهیمم مد نظر واضح چی نیست در جمل، خب پس برای چی وضع کرده اصلا؟ بنابراین ایشون اشکال اولش اینه، میگه این وضع یا لغو است یا چیه؟ تحصیل حاصل است. البته خب اینی که من گفتم تغییر عبارتیشونه، به این خلاصه وضوح و به این ترتمیزیشون نمیگه، حالا مثل آقای حکیم و اینا تو حقایق الاصول تغییر میکنن فرمایش مرحوم مصنف، حالا متنش هم میخونیم. این استدلال رو خود آقای حکیم میاد میگه که به نظر ما باطل، این استدلال مصنف رو میگه نه اون لغویت شما قبول داریم و نه اون تحصیل حاصل رو قبول داریم، هم میتونه ثمره داشته باشه و یه لغو هم چی نباشه، چون مرکبات شون میگه میتونن وضع جداگانه از وضع مفردات داشته باشن، به این صورت که این وضع نه تحصیل حاصل باشه نه مستلزم چی نقبیت. چه جوری؟ به این بیان که بگیم مرکبات و مفردات برای یک معنا وضع شدن، هر دو موضوع لهشون چیه؟ یکیه، هر دو غرضشون افاده و تفهیم یک معنا هست، یعنی اون مجموعه هم که نگاه میکنی همین موضوع لها داره. اما چجوری اینجا مثلا تحصیل حاصل پیش نمیاد؟ میفرماید غرض اینه، غرض واضح گاه از این که دو تا لفظ رو برای یه معنا وضع میکنه چیه؟ غرضش این هستش که چیکار بکنه؟ اگر اون سامع علم به این وضع پیدا کرد معنا رو بفهمه، ولو علم به اون وضع دوم چی؟ نداره. و اگر علم به اون وضع مفردات پیدا کرد بازم معنا رو بفهمه، ولی علم به وضع مرکب برای همون معنا چی؟ نداشته باشه. این که شما میگید این غیر ممکن است، نه غیر ممکن نگید هست، بگید این عرفی نیست. یعنی ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم بگید آقا نه، عرف میگه بلوجدان اینجا دوتا وضع نداریم، دوتا معنا ما نمیفهمیم، یه معنا میفهمیم. و این که حالا شعره هم اومده واضح ببخشید واضح هم اومده باشه اینجا وضع جدید کرده باشه، این مثلا مطابق فهم عرف چی نیست. اما این که شما بیایید بگویید که در اینجا عرض شد به خدمت شما که اساسا وضع نسبت به جمل و مرکبات وجود ندارد، چون اگه باشه یا لغو است یا تحصیل حاصل است، نه میشه وضع باشد برای همون معنا، افاده همون معنایی که مفردات میرسونه، پس لغو نیست. چجوری تحصیل حاصل نیست؟ از این جهت که گاهی سامع علم به اون وضع مفردات نداره، خب علم به این وضع پیدا میکنه اما معنا رو چی؟ میفهمه. لذا ایشون میگه این حرفی که شما بیاد بزنید به این راحتی ما نمیتونیم این استدلال شما رو بپذیریم. ما استدلال خودش قبول داره، مدعا رو قبول داره، استدلال رو نمیپذیره. این نسبت به اینجا
استدلال رو قبول داره، یعنی قبول دارن که وضعی برای مرکب
نیست. آره ایشون هم میگه نیست.
این حرف درسته با من؟
حالا میگه من توضیح میدم، برسیم جلو، من استدلال رو بگم دونه دونه.
علم نحو برای چی اصلا قرار گذاشته؟ قسمت عمدش اینه که ما وضع مرکبات رو،
نه حیات مهم، مرکبات غیر از حیات ها، نه گوش کنید صبر کن، حیات که مرکبات که ایشون میگه اول توضیح دادم، اون چیزی که صاب فصول برداشتش بوده از مرکبات، نه اونی که ما حال آخر میگیم. مفردات که ایشون میگه همه رو میگیره تقریبا، یعنی مواد الفاظ، حیات الفاظ، حیاتی که رو مواد بار میشن، حیاتی که نه بین کلمات بار میشن، مثل تقدیم و تأخیر و نمیدونم ارشاد خدمت شما، اینها همه رو میگیره. اون همه اونا میشه مفردات. بعد وقت میگیم خب مرکب چیه، میگه خب اینا همه رو هم بذاری باز وضع جدید داشته باشه. اینو میگن، نه اینکه ارشاد خدمت شما مرکبات میگن، یعنی حیات بگن، یعنی اون که درسته وضع داره اونها.
مثلا مبتدا و خبر رو اینو خود
این هیئته، این برای مفرده، باری کرد این خودش مفرده. احسن، حالا الان ایشون تصریح میکنه تو عبارتش، میگه اینا همه جزء مفرداتن، میگه مفردات به مواده ها و حیاتها، اینا رو همه رو که رو هم بذاری مفرده. بعد میگه اینا رو هم بذاری اون وقت میشه مرکبی که از اینها، از این مواد و حیات ترکیب شده. خود این وضع جدیدی غیر از وضع مفرداتش دارد یا ندارد؟ اینو میخواد بحث
مفرد جوردن
نمیاد، اصطلاحی که ما از مفرد شنیدیم واسه میگم دیگه، علتش چیه که همچین برداشتی کرده ایشون؟ آره درست میگید، خود آخوندم آخر میگه، میگه اصلا اون چیزی که نحویون میگن این نیست که شما میگید. مفردات رو یکم گلوگشاد فهمیدید، بعد نتونستید مرکبات رو معنا کنید و بعد مجبور شدید همچین حرفی رو بزنید که از حکو به حس سکلا، البته ایشون نگفتی از حکو به حس سکلا رو، من میگم که اینو بالاخره عرض شد خدمت شما که مادر بچه مرده به این میخنده، یعنی که میخواد گریه بکنه از گریه بمیره، اون به این حرف میخنده. رضا درست میگید، همین ایشون هم خودش قبول میکنه، آخرم اشاره میکنه، میگه اصلا اون کلمات اونا ربطی نداره به این برداشت و توهمی که خودش از اول هم گفت توهمه، این رو با اسم توهم آورد که از همون اول سرشو بزنه، آخرم باز تصریح میکنه. خب این استدلال اول. استدلال دوم، بذارید من اینو بخونم چون میترسم نرسم بخونم، باز فردا بخوام اینو تطبیق بدین دوباره باید توضیح بدین دیگه. میفرماید از سادسو لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، میگه وجهی نیست برای این توهم که شما توهم کنید مرکبات غیر از وضع مفرداتشون یه وضع جداگانه و جدیدی چی دارند. ضرورته، چرا؟ میگه به خاطر اینکه ضرورت عدم الحاجت الیه بعد وضعها به موادها. اولین استدلالی که ایشون میکنه اینه، میگه آقا اصلا احتیاجی به وضع مرکبات نیست بعد از اینکه مرکبات به واسطه موادش فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون و بکرن سیا، به واسطه وضع موادشون هم از نوع وضع چی؟ شخصی. و به حیاتها، یعنی بعد وضعها به حیاتها، ببینید این باز اینم میگه که جز مفرداته، بعد وضعها به چی؟ حیات حل مخصوصه، حیات مخصوصه این خلاصه مرکبات که در ضمن این مرکبات وجود داره که چی باشند؟ مثلا میگه من خصوص اعرابها، مثلا اون اعرابایی که هست، مثلا رفع اشاره به فاعل داره، نمیدونم هر شبت نسب اشاره به چی داره؟ مفعول داره، اشاره به حال داره، اشاره به تمییز داره، اون منصوباتی که مثلا هستن، یا رفع مثلا مبتدا او خبره، فرض کنید این موارد اینچنینی، اینا همه هیئت هستن. بعد ایشون میاد بگه نوعیان، اینا وضعشون وضع چیه؟ نوعی حیات، به صورت شخصی نیست، یعنی این رفع رو هر چی بره دلالت بر این میکنه که حالا یا فاعل یا توی جاهای مثلا مبتدا رو هر ماده‌ای بره اختصاص به یک ماده خاصی چی ندارد، وضعش چیه؟ نوعیه. بعد اون وقت میاد حیاتو میشماره. الان یه دونه شو گفت مثلا بحث اعراب، که البته تو نحویون میگن اعراب علامته وضع نداره، اما این کلام ایشون ظاهرش این است که میخواد بگه خود اون اعراب چی هستش؟ وضع داره. و منها خصوص و حیات المرکبات، یکی از اونها، از اون خلاصه حیات مرکباتی که مخصوص هستن و وضعشون هم نوعی هستش، خصوص حیات مرکباتی که وضع شدن برای چی؟ لخصوصیات نسب ول اضافات، برای خصوصیات نسبت ها. اضافات هم همون تفسیر نسبت هاست، اضافه که میگن نسبت و اضافه یک امر طرفی نیست، به اون رابطه بین دو طرف گفته میشه. به مزایا الخاصه، با اون مزایا و خصوصیاتی که این نسب و اضافات ممکنه داشته باشن، حالا توضیح میدن، من تأکید و حصر و غیرهما، که تأکید باشد، حصر باشد یا غیر اینها باشد، مثل دلالت جمله اسمیه بر استمرار باشد. این وضع چی شده؟ نوعیان، این وضع نوعی شده است، درست شد؟ حالا من اینو توضیح بدم، این عبارت رو از بیرون خوب دقت بکنید. مثلا فرض کنید که هیئت جمله اسمیه وضع شده برای نسبت چی؟ هویت و این همانی بین مبتدا و چی؟ خبر. میخواد بگی اینا با هم دیگه یکی هستن، اسناد دارن به هم دیگه، عین هم دیگه هستن. و مزیتش هم چیه؟ خصوصیت این همانی مثلا این استش که این همانی استمراری است، ادامه دار است. این مزیتش، یعنی اصل نسبت دلالت میکنه، خصوصیت و ویژگی نسبت رو هم چی براش وضع شده، برای هر دوتا وضع شده، درست شد؟ این مثلا یا تأکیده که جمله اسمیه نسبت به جمله فعلیه تأکید بیشتری داره، رد بر تأکید بیشتری داره، اینم باز یکی از اون معانی است که این براش چی شده؟ وضع شده. یا مثلا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، هیئت تقدیم ما حق و تأخیر برای افاده چی وضع شده؟ حصر مثلا وضع شده، که این از مزایا و خصوصیات کدوم نسبته؟ نسبت وقوعی بین حدث عبادت و اون مخاطب است که معبود بوده. میخواد این وقوع عبادت بر معبود رو که خداوند متعال باشه که تو باشه خطابش کرده، اینو میخواد منحصر کنه، بگه این نسبت بین عبادت و معبودی که تو باشی این منحصر در توست، این هیچ کسی دیگه این نسبت رو نباید داشته باشه، عبادت ما فقط منحصر در توست. این داره خصوصیت اون نسبت و مزیتش رو فقط مثلا اشاره چی میکنه. این میفرماید اینا همه رو، اینا رو داره مفردات معنا میکنه، میگه آیا علاوه بر اینها به موادها و حیاتها، همه رو که میریزی رو هم، این باز یه وضع جداگانه ای دارد یا ندارد؟ این عرشبت تحریر محل نزایی که ایشون اینجا میکنه. البته محل نزا رو تو این مسئله ششم بعضی آقایون مثل امام خونی یکی دو تا تحریر دیگه هم براش گفتن تو حالا این کتابای جدیدتر، منتها اونی که معروف و مشهور میگن و خود آخوند هم داره میگه همینه، همینه است که داره آخوند میفرماید. خب بداهت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود منها. چرا میگیم وضع جدید ندارد؟ میگه چون بدیهیه که وضع الفاظ کذالک، یعنی وضع مفردات با مواد شخصیان و به حیات المخصوصت نوعیان، این وافیه به تمام مقصود از چی هستش؟ مرکباته. شما الان از مرکبات مقصودی غیر از همینا دارید؟ همینا رو که دیگه بگید، زید معلوم باشه، قائم معلوم باشه، وضع نوعی وضع فاعل قائم مشخص باشه، عرض شود خدمت شما نسبت وضع جمله هیئت جمله اسمیه برای دلالت بر این همانی و هویت مشخص باشه، هر چی که دلالت بر استمرار مشخص باشه. دیگه بیشتر از این شما چیزی میخواید بگید تو این جمله زیدون قائمون؟ نه، هر چه میخواستی افاده کنی و برسانی تو همین وضع مفرداتش به این معنی گل و گشاد که شما گرفتی، که حیات هم گفتی چیه؟ جزء مفردات، مفردات یه مواد دارن یه حیات دارن، به این معنای گل و گشادی که شما گرفتی همه اونا تو همینا هست. وقتی اینطور شد وضع کذلک وافن به تمام المقصود منها، بنابراین نیازی به وضع جدید نیست. کما لا یخفا من غیر حاجت الا وضع آخر لها به جمله تا، دیگه احتیاجی نیست به این که ما یه وضع دیگری برای مرکبات در مجموع چی داشته باشیم. این استدلال اول و خلاصه ردی که از حقایق الاصول نسبت به این استدلال گفتیم و تمام شد. خب بعد اون وقت ایشون وارد میشه مستلزامهی استدلال دومش رو میگه، میگه میدونید لازمه این مبنای شما چیه؟ این مستلزم این است که لفظ مرکبات دو تا دلالت و دو تا مدلول داشته باشه، به لحاظ وضع مفرداتش یه بار معنا رو برسونه، به لحاظ وضع مجموعه مرکب همون معنا رو دوباره برسونه. حالا اگه از اشکال اول صرف نظر کنیم که این وضع بیفایده است و من غیر حاجت الیها است شو لغوه و امثال ذلک، یا اگرم خلاصه به خاطر همون معنا باشد میشه تحصیل حاصل، که گفتیم توضیح دادیم، میگه اینا رو اگه صرف نظر کنیم اشکال اولی رو، بگیم نه آقا این وضع داره. برای چی وضع شده؟ برای همون معنی که مفردات وضع شدن. خب اینجا وقتی لفظ رو طرف میاد القا میکنه و تلفظ میکنه لفظ مرکبات رو، باید مخاطب ازش بالوجدان دو تا دلالت بفهمه، دو تا مدلول باید بفهمه، دو بار باید دلالت بر زیدون قائمون رو در زیدون قائمون چی بفهمد. اما بالوجدان شما نگاه میکنید سام مخاطب یه بار این معنا رو بیشتر نمیفهمه، پس معلوم میشه اینجا دو تا وضع چی نیست، یه وضع بیشتر نیستش. میفرماد ما استلزامهی، علاوه بر این که وضع مرکبات مستلزم چیست، استلزام دارد دلالت بر معنا را تارتن به ملاحظت نفسها، یک بار دلالت بر معنا بکند به ملاحظه نفس این مرکبات و اون مجموعه و وضع جدیدی که داره، و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، یه بارم به ملاحظه وضع مفرداتش به موادها و حیاتها، یه بارم اونجا معنا رو دلالت بکنه، که این اساسا صحیح چی نیستش. این رو هم البته مرحوم حالا هم حکیم داره، اما از ایشون بهتر مرحوم شهید صد تو بحوثشون نگاه بکنید، تو جزوه‌ای که حالا ما میذاریم روی سایت اینا رو مراجعه بکنید، اینا واقعا برای شما خوبه. یعنی این که مراجعه بکنید سایت همین مدرسه فقاهت، گفتیم شما شاید نبودیم اون موقع اول کلاس جلسات اولی، سایت مدرسه فقاهت یه قسمت سطوح عالی داره، بعد اونجا میرید توی کفایه یک درسای متعددی هست، درس ما اونجا هست، اونجا میزنید تاریخ جلسه رو میزنید، جزوه براتون بار اونجا هست، هم صوت هست هم جزوه متنیش هست. بعد جزوات یه حالتی که داره، آدرسایی که پاورقی داده شده شما موستونه که روش بیارید کنترل رو بگیرید، اگه رو کامپیوتره این فعال میشه، روش بزنید اینترنتتون وصل بشه، میره توی اون صفحه همون کتاب، همون جایی که ما میخوایم قرمز هم شده اول بحث، همون جا رو میاره، میتونه اونجا مطالعه کنه. یکی ما گفتیم شهید صدر یا حقایق الاصول یا دیگری گفته یا ما برداشتمون مثلا اشتباه بوده، حداقلش اینو مراجعه میکنید، خودتون با این کتب آشنا میشید. یه مقداری مراجعه رو از الان دیگه، شما نزدیک درس خارجید، لازم دارید مراجعه رو و تحقیق و پژوهش رو چیکار کنید، یاد بگیرید. خب بگذریم، ایشون اونجا یه اشکالی کرده و گفته آقا تعدد وضع مستلزم تعدد دلالت نیست، که شما بگید حالا که دلالت متعدد نیست پس معلومه وضع هم متعدد چی نیست. تعدد دلالت تابع تعدد وضع نیست، بلکه تابع چیه؟ تابع تعدد داله. در اینجا ما یک دال بیشتر نداریم که به دو اعتبار میگیم دو تا وضع داره، یه بار مفرداتش رو لحاظ میکنیم و در نظر میگیریم میگیم یه وضع داره، یه بار مجموع مرکب رو در نظر میگیریم میگیم وضع دوم داره. اما اینکه اینجا ما دو تا دال داریم، مثلا مثل که زید یک دال است، قائم یک دال دیگر هستش که تعدد دلالت لازم بیاد، اینجا اینجوری نیست بالوجدان. شما میخواید بگید یک دال دارید برای معنای مجموعه دلالت میکنه، اون مفرداتشه، یه دال دیگری هم دارید که بر کلش میخواد دلالت، یعنی کل این مفردات رو با حیات و مواد بگیرید، اونم یه وضع دیگری داره، اما این دال دیگری نیست، این همون مفرداته منتها مجموعی در نظر گرفته شده. شما اینجا بالوجدان وضع و لفظ دیگری غیر از همون الفاظ مفردات چی ندارید، که این هموناست، کنار هم دیگه قرار گرفته و موادش حیاتش این مرکب رو شکل داده، چیز دیگری و جدای از او چی نیستش. بنابراین نشون میگه به نظر ما مشکلی پیش نمیاد، علاوه بر اینکه میگه آقا وضع علت دلالته، تجمیع علل با وحدت معلول منافاتی نداره. الان این وزنه رو شما میخواید وردارید، خب یه موقع من تنهایی علت تنهایی هم یعنی رو برمیدارم میبرم بالا سرم، یه موقع دو نفری یکی اون ورش رو میگیره یکی این ورش رو میگیره، به کمک هم میبریم بالا سرم. اگر دو تا علت کنار هم اومد وقت میشن علت ناقصه، تأثیرشون در تحقق اون معلول میشود علت چی؟ ناقصه. چه اشکال داره این اتفاق بیفته؟ اینا اشکال نیست، لذا مثلا مثل شهید صد مثل حقایق الاصول میگه این استدلالی که شما دارید میگید آقای مصنف، که دارید عقلی استدلال میخواهید بکنید، به این وضوحی که شما میگید قابل رد نیست فرمایش آقای صاحب فصول. اما ما میتونیم از جای دیگه بگیم، میگیم آقا اصلا ریشه بحث شما غلطه. چی میگه؟ میگه ولعل المراد من العبارات المهمه لذلك، هم حرفی که آقا اول زد، شاید بگیم مراد از عباراتی که این توهم رو، توهم وضع مرکبات برای همون معنای مفردات رو ایجاد کردن چی باشد؟ هو وضع الحیات علاحده غیر وضع المواد. میخواد بگی آقا مفردات یعنی چی؟ یعنی مواد. مرکبات یعنی چی؟ یعنی چی؟ حیات. میخواد بگن نحویون بگن همونطور که این مفرد ز و ی و د زید یک معنایی دارد و برای معنای وضع شده است، این مرکب و این هیئت تقدیم و محق و تأخیر، نوع قرار گرفتن مبتدا و خبر، نمیدونم مضاف مضافون الیه، صفت و موضوع، اینا هم یه معنی دارن، برای معنی وضع شدن. نه اینکه بخواد بگوید مفردات اهم از این حیات و بعد مرکبات رو بخواد بگید مجموعه اینا در نظر بگیرید که تغایرشون بشه تغایر اعتباری. نه، اینا حقیقتا اصلا دو تا چیز جدای از هم و دو تا دال جدای از هم هستن، اصلا هم ربطی به این فرمایش شما چی نداره. خب بفرمایید هو وضع الحیات علاهدت غیر وضع المواد لا وضعها به جملتها. نه اینکه مراد از مرکبات چی باشد، اینکه بخوام بگن اینها این جمله مواد و حیاتی که در مفردات قضیه اومده هست علاوه بر اون علاوتن علاوه وضع کل من المواد و الحیات جملش هم یک باز وضع دیگری چی داشته باشد. اینا نمیخوام بگن نحویون، اصلا حرفشون این نیست، این واضحه. خب بعد حالا باید یه نکته فقط باقی میمونه، اون چیزی که باعث شده بود صاحب فصول این بحث رو اینجا قائل بشود و این نسبت رو به نحویون بدهد، او چی بود؟ بحث مجاز در جمله بود دیگه. تکلیف اون رأیتو که یقدم رجلن و یا آخر اخرا چی میشه؟ پس شما گفتید که این مزوله نداره، پس مجاز در جمله نیست، پس اون چیه؟ اون الان که ما با بلوجدان میبینیم معنی خودشو نمیده. احسن، اونجا اومدن گفتن این مجاز در اسناده، این مثل وسأل القریه است، میگه برو از قریه سوال بپرس، اگه روستا میشه سوال پرسید غیر ذوی العقوله، یعنی وسأل اهل القریه، این باید به اهل اسناد داده میشده، مجازن این اسأل به قریه استعمال داده شده، اسناد داده شده، نه اینکه قریه را در اهل قریه استعمال کرده باشد که بشود مجاز در کلمه استعمال لفظ در غیر موضوع الله. نه، اسأل تو معنای خودش موضوع الله خودش استعمال شده، قریه هم در معنای موضوع الله خودش استعمال شده، ما مجاز در کلمه اینجا نداریم. پس اینجا این مجازی که بلوجدان میبینیم یه جای قضیه میلنگی، این معنی حقیقی اراده نش نمیشه، اصلا با عقل جور در نمیاد، هم دلت اقتضاء دیگه، اینجا خلاف عقل میشه. مگه میشه از قریه سوال پرسید؟ متکلم قطعا اینو اراده نکرده، ما از این قرینه عقلیه میفهمیم. پس چی اراده کرده؟ یه تقدیری، بس اهل القریه، این در واقع به قریه نسبت داده غیر محاوله رو، این مال اهل بوده که زبل اغولن و میتونن سوال جواب بدن، ولی به قریه نسبت. یا مثلا میگه یا هامان ابن لی سرها، هامان برای من یک برجی بساز که من لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی اله مثلا موسی و هارون، میگه برو یه برجی بساز من برم اون بالا نگاه کنم ببینم این خدای موسی و هارون که میگه من براش اطلاع پیدا کنم از اون بالا با یه تفوقی که دارم ببینم چی میگن. نه مثلا داش مسخره میکرد، یا هامان ابن لی سرها، نه که هامان که بنا نبوده، که هامان وزیر بوده دستور میداده که بنهای این کار انجام بدن، این اومده کاری که حقیقتا مسند به مسبب بوده رو به سبب چیکار کرده؟ اسناد داده. نه اینکه هامان رو که گفته منظورش بنها بوده، لفظ هامان رو به کار برده، مجاز در کلمه منظور خود هم هامانه، داره به هامان میگه. ابن هم که میگه یعنی بنا کن، اونم معنای خودشو داره میده، در معنای مزوله استعمال شده. پس چیه اینجا این مجاز در اسناده؟ اینجا هم همینه، وقتی میگه من تو را میبینم که تو قدم رجلم و تو اخر اخرا، این داره تقدیم رجل و تأخیر اخرا رو به شخص مرددی که این کار رو انجام نمیدهد چیکار میکنه؟ اسناد میده مجازن. چرا؟ چون این شبیه اون کسی است که یه پاش جلو میذاره یه پاش عقب میره، در اینجاست که تردید دارد، این میشه مجاز در اسناد، هیچ هم نیازی به موضوع له نداره، چون که در مجاز در اسناد به لحاظ لفظ و به لحاظ کلمه هیچ مجازی اتفاق استعمال در غیر موضوع له اتفاق نیفته که شما بگید باید اول یه موضوع له داشته باشد بعدن اون وقت ما بگیم این مجازن در غیرش استعمال شده است، اساسا نیازی به این نیستش. الحمد لله رب العالمين.